بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب متاجر، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و هو ضعیف لان ارزت الفساد لا یقتضی المنع و دود لا یقصد بالبیع حتی تمنع میتته یا تمنع میتته. و الی جوابه اشار المصنف بقوله لانه کن نوا. کلام در این بود که هم کرم ابریشم را در وقتی که سالم هست و ابریشم دور خودش نتنیده می شود فروخت و هم ابریشم را می شود فروخت پس از آنی که کرم ابریشم هم داخل او باشه، یعنی یک کوپه ابریشم را که کرمم داخلش هست وزن می کنند و می فروشند. قسم دویم هم میگیم مانعی نداره. بعضی ها گفتند که اشکال داره برای خاطر اینکه کرمی که داخل در این ابریشم هست یا زنده هست یا مرده. اگر زنده هست در معرض فساد هست، چون این وقتی داخل ابریشمی هست که دول خودش تنیده است اونجا از بین میره، خود در معرض فساد هست. و اگر هم مرده، شما وقتی که داری همراه وزن میکنید ابریشم و کرمش که داخلش هست، مرده را میخواید بفروشید، میته را میخواید بفروشید که همون کرم باشه و اون جائز نیست. اینا خواستن بگن که باید که ابریشم خالص را بفروشند، نه وقتی که هنوز کرمش داخلش هست. جواب این هست که نمیخواد کسی کرم را بفروشد تا اینکه چون میته هست اشکال داشته باشه. اینجا کرمی که داخلش هست چه مرده باشه و چه زنده باشد، این مثل هسته خرما هست. چطور هسته خرما داخل خرما هست ولیکن خورما را که می فروشند کسی اشکال نمی کنه که هسته داره و هستش به درد مثلا نمی خوره؟ خب اینجا هم همینطور. حالا کرم ابریشمی هم داخلش باشه ولی کرم ابریشمش که نمی خوان بفروشند، مقصود به بیع نیست. و علاوه بر اینها در اونجایی که زنده هست به صرف این که در معرض فساد هست که شما میگید اگرم زنده باشد چون در معرض فساد هست فروشش اشکال داره، اونجا جوابش این هست که چرا اگر یه چیزی در معرض فساد هست فروشش اشکال داره؟ حالا که در معرض فساد اگرم هست نمرده که، حالا سالم هست. اینه که در هر دو صورت چه میته باشه میگیم مقصود نیست، نمیخوان میته را بفروشن. زنده هم اگر باشه میگیم در معرض فساد بودنش مانعی نداره. میفرمان که بعضی فرموده اند انکان حیا، اگه این کرم ابریشم داخل ابریشم زنده باشه ارزتون للفساد، در معرض فساد هست و اشکال داره. و انکان میتن، اگرم مرده باشه دخل فی عموم نهی عن بیع المیته، وقت داخل میشه در منعی که شارع کرده از این که میته را نفروشید و شما کبر ابریشم میته را دارید میفروشید. جواب اینه که وهو ضعیفون، اولا لان ارزت الفساد لا یقتضی المنع، اگر یه چیزی در معرض فساد باشه ولی هنوز تباه نشده باشد این مانع از عیب، مانع از بیع نیست. ارزت الفساد یعنی صرف این که زمینه این داره که فاسد بشه، این مقتضی منع نیست که معامله را منع بکنه. و علاوه عدودو لا یقصدو بالبی، نمیخوان کرمی که داخل این ابریشم هست اگرم مرده باشه بفروشن، مقصود که اون نیست. حتی تمنع میتتو تا اینکه مرده اون کرم ابریشم مانع از صحت معامله باشه. و الى جوابهی اشار المصنف به قولهی لانه کن نوا، به جواب از همین اشکال مصنف اشاره کرده که فرموده که دود قز مثل هسته هست، هسته ی هر میوهی مقصود در معامله نیست، وقتی مقصود نیست معاملم عیبی نداره. بعضی آمده اند گفته اند که این که شما میگویید در باب هسته اشکال نیست، پس در دود و کرم ابریشم هم باید اشکال نباشد، گفتن این دوتا مسئله با هم فرق داره، برای خاطر اینکه هسته خرما خوراک حیوانات هست، همونها رو ممکنه که آسیا کنن یا بدون آسیا خوراک حیوانات قرار بدن، پس نفع داره. ولی دود قز و کرم ابریشم نفعی برش مترتب نیست، وقتی که نفع برش مترتب نیست پس باید که جائز نباشه. جواب علا ای حال این هست که ما چه این دود قز را نافع بدانیم برای یک کاری بشه به درد بخوره، که بعضی ها فرمودن همون هم میشه خوراک حیوانات باشه یا نباشه، علا ای حال مقصود در معامله ابریشم این نیست که کرمی هم کلاشه بخوان بفروشن، وقتی مقصود نیست خب اصل مورد معامله واقع نمیشه تا اشکال کسی بخواد بکنه. و این که بعضی ها فرمودند ان فی النوا منفعت مقصوده، یعنی در هسته میوه ها منفعت مقصوده ای هست، منفعتیه که مورد توجه هست، مثل علف دواب، علف یعنی خوراک، خوراکی میدن به جنبندگان و حیوانات، به خلاف دود المیت، به خلاف کرمی که داخل ابریشم مرده که او فایده مثلا نداره، این بعضی ها فرمودند ولی و کیفکان چه نفع داشته باشه چه نفع نداشته باشد، لا تمنع من صحت البیع، مانع از صحت معامله نیست. چرا؟ برای خاطر این که اگر زنده هست که خود زنده هست، حیوان زنده میشه بفروش، اگرم مرده مقصود از معامله نیست، اصلا نمیخواستن که این مرده کرم را بفروشن تا کسی اشکال بکنه یا نکنه. از ثالثت و عشره مسئله و بحث سیزدهم راجع به این هست که بعض اوقات هست که مبی در ظرفی هست و با ظرفش معمولا میکشند و میفروشند، مثل یک گونی برنج، یک گونی شکر مثلا، این چیزایی که ظرف و مظروف دیگه آماده هست و همینطور وزن میشه. حالا در این صورت یک وقت هست که همراه وزن میکنن، یک کیسه شکر مثلا میکشن یا یک کیسه برنج، بعد معمول اینه که مثلا 10 سیر برای ظرف اسقاط میکنند، میگن مثلا این 50 کیلو شد، 1 کیلوش 10 سیرش برای خاطر ظرف این رها و بقیه برنج هست و پول برنج را مثلا حساب میکنند. اگر این طور باشه چه یقین داشته باشند که وزن ظرف بیش از این هم هست، مثلا 10 سیر رها میکنن ولی انسان میدونه 12 سیره، یا 10 سیر رها میکنن ولی انسان میدونه وزن کیسه 8 سیره کمتر مثلا هست، ولی حالا معمول شده برای هر کیسه ای 10 سیر رها میکنن، این مانعی نداره برای معامله، چه انسان بدونه کمتر هست چه بدونه زیادتر هست، چه پولی هم در برابره خود این کیسه جدا بگیرند بعدن و چه نگیرند. یعنی یه وقت میگن این 10 سیرش کیسه هست، برای کیسهش مثلا 5 تومن بیدید، بقیهش هم برنجه، پول برنجش حساب بکنید و بیدید. ولی یه وقت نه چیزی نمیگیرن، میگن این 10 سیرش کیسه هست، این هیچ، بقیهش هم برنج هست و پولش بیدید. این علا ای حالین عرشبت که مانعی نداره، ظاهر کلام شهید اینه که در اون صورتی که میخواهند پول بگیرند در برابر اون ظرف، باید یه چیزی بگیرند که غیر از همین مبیعی باشه که دارن میفروشند، مثلا یه کیسه برنج هست مظروف ما، یعنی مبیع ما که داریم میفروشیم به تو این ظرف هست، برنج هست، اینجا اگر خواست فروشنده در برابر کیسه را که جدا میکنه و میگه 10 سیر کیسه هست به من در برابر او ثمن بده، از کلام شهید استفاده میشه که دیگه برنج را در برابر این کیسه نگیره، نگه من 50 کیلو برنج به تو میفروشم، حالا کیسش را که میخوای برداری 10 سیر برنج به من بده در برابر این کیسه. خود فروشنده برنج بخواد از شما 10 سیر برنج بگیره در برابر این کیسه، ایشون از کلامشون استفاده شاید بشه که اشکال داره. محشین بعضی ها گفتن که نه این اشکالی نداره، چه از شما پول بگیره، چه گندم بگیره، چه برنج بگیره، هرچی بگیره مانعی نداره. بعض محشین خواستن که این طور توجیه بکنن که شاید نظر شهید این باشه که اینجا مثلا مثل اینه که این 10 سیر برنج داره میده ولی 50 کیلو برنج داره میگیره، کسی که 10 سیر برنج بده 50 کیلو برنج بگیره، این مثلا احتمال ربایی هست که خب بیشتر میگیره کمتر برنج را میده. از این نظر مثلا شاید در ذهن شهید بوده که بفرمایند که نه، اگه برنج دارن میفروشن دیگه در برابر خود اون کیسه برنج را باید پس نگیره که ظرف و مظروف ثمنشون جدای از هم باشه. ولی حالا این احتمال ربا آیا هست یا نیست، مشکل البته که این ربا باشه و ربای اشکال دار باشه. حالا این عبارت بالاخره داریم، چیزی که هست بعضی وقت هم هست که نه، این کیسه برنج را که میفروشن دیگه برای کیسه چیزی اصلا کسر نمی کنن، میگن این 50 کیلو هست، ولو انسان میدونه چند سیرش کیسه منظوره، اما دیگه بحثی نمیارن که بگن این کیسه هست و این قدرشم جدا، حالا یا پول بگیرن یا نگیرن، میگن این 50 کیلو هست. حالا همینطور این 50 کیلو را میفروشن، این چطوره؟ میفرمان اونم عیبی نداره، برای خاطر این که مجموع این کیسه که برنج هست و ظرفش معلومه که 50 کیلو هست، همین مقدار حاضرم هستن که بخرن از هم دیگه. وقتی حاضر هستن بخرن وزنش هم معلوم هست، حالا ولو این که اگه کیسه را خالی بکنن دیگه نمیدونن برنج چقدره کیسه چقدره، این مجموع که معلومه کفایت میکنه. میفرمان اذا کان المبیع فی ظرف جاز بیعه، هرگاه مبیع در ظرفی باشه این مانعی نداره که بفروشندش، مع وزنهی معه، یعنی وزن میکنن مبیع را با ظرف، و اسقط ماجرت العادت به، اون وقت رها میکنند اون مقداری که عادت جاری شده که اسقاط بکنند، اسقاط میکنند ماجرت العادت به، یعنی به اسقاط لظرف، برای ظرف یه چیزی را 10 سیر مثلا خارج میکنند. سوا اون کانه ماجرت بهی زائدن عن وزن ظرف قطعا، خواه این مقداری که جریان عادت شده به این که ساقط میکنن بیشتر از وزن ظرف حتما باشه، مثلا میگن 10 سیر رها، 10 سیر حتما بیشتر از وزن عرشبت که ظرف هست، ولی معذاله که این معمول شده کیسه مثلا 5 سیره ولی معذاله که میان 10 سیر رها میکنن، عیبی نداره ولو یقین داشته باشه، یا کمتر 5 سیر رها میکنن و حال این که انسان میدونه ظرف سنگین تره، الا اگه حال این وقتی یه جریان عادی داره مانعی نداره. ولو لم تتر دل عاده، اما اگه حالا یه چیز معمولی نداشته باشه که این کیسه ها چقدر مثلا باید اخراج بکنن، اونجا با ترازی باید کم و زیادش را اصلاح بکنن، اگر زیادتر بخوان کم بکنند این حتما باید ترازی باشه. و ان لم تتر دل عاده لم یجز اسقاط ما یزید، جایز نیست اسقاط بکنن یه مقداری را که بیشتر از خود ظرف باشه، ظرف 10 سیر باشه اونا بیان 1 کیلو برنج را رها بکنند، این درست نیست الا مع ترازی، مگه اینکه با یکی فروشنده هست راضی باشه مشتری هم راضی باشه، مثلا با یکی حالا میخوان به ضرر او بیشتر کم بکنن. در مسالک فرموده که کم هم بخوان بکنن همینه، یعنی اگه کمتر از وزن کیسه را هم بخوان کم بکنن، کیسه مثلا 10 سیره بگن ما 5 سیر کم میکنیم،
اونجا فرموده اونجا باید ترازی باشه، اونجا باید مشتری راضی باشه. ولی ظاهر کلام اینجا اینه که فقط اگه خواستن زیادتر از وزن کیسه کم بکنن باید ترازی باشه. اونجا ایشون تصریح کرده که هر دو. ولا فرق بین اسقاطی به غیر ثمنین، فرق نمیکنه بین این که حالا که اسقاط میکنن کیسه را و ده سیر بره کیسه اسقاط میکنن، به غیر ثمنن اصلا هیچ اصلا ثمنی بره کیسه قرار ندن، بگن اون مجانی باشه اینطور، یا به ثمنن یا اسقاط میکنن ولی در برابر اونم یه چیزی میخوان بگیرند. حالا چیزی که میگیرند همین عبارته که عرض کردیم، مغایرن للمظروف، یعنی بایی که داره برنج به شما میفروشه اگر خواست در برابر کیسه یه چیزی از شما بگیره دیگه از شما برنج نگیره، نگه که کیسه برای تو اما ده تیر برنج به من بده، نه، ثمن مال ظرف مغایر با مظروف باشه، یه چیزی باشه غیر از مظروف، یعنی غیر از این مبیعی که داره میفروشه. این همین هست که بعضی ها گفتن که این لازم نیست این قید را بزنیم. بعضی ها فرمودن مثلا به شبهه ربا که آخه این شخص مشتری داره ده سیر برنج میده به بایه در برابرش 50 کیلو مثلا برنج میگیره، این یه چیزی شبیه به باب ربا، خواسته ایشون میگه این نباشه، حالا ولو محرم نیست مثلا این شکل، ولو باهو مع الظرف، ولی آمدیم با ظرف فروختن، حالا تا اینجا که میخوندیم ظرف را اسقاط میکردن، ولی اگه بگن این 50 کیلو همینطور 50 کیلو برنج حساب میکنیم، مع الظرف من غیر وضعین، بدون این که بنهند وضع کیسه را، وضع این همون اسقاط، عبارتون اخرای همون اسقاط، نهادن وضع، کم کردن وضع، من غیر وضعین، جائلا مجموع از ظرف و المظروف مبیعا واحدا، قرار بدن مجموع ظرف که کیسه هست و مظروفش که برنجشه یه مبیع، مثل این که همش برنج باشه، به وزن واحد، یک کشیدن هست و یک وزن و تمام میشه. این چی طوره؟ فالاقرب و الجواز لحصول معرفت الجمله الرافعت للجهاله. اشکالی اگر باشه از ناحیه اینه که آخه این چقدر برنجه؟ 52 کیلو مثلا، یا مثلا 51 کیلو، چقدره با این کیسه؟ کیسه چه مقداره نمیدونیم، خب میشه مبهم. ما میگیم این مانعی نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه حاصل است معرفت جمله. جمله یعنی مجموع، یعنی این برنج و کیسه میدونیم 50 کیلو، خب همین کافیه دیگه. لحصول معرفت الجمله الرافعت للجهاله، و رفع جهالت هم با همین میشه. ولا یقده الجهل به مقدار کل منهما منفردن، و ضرر نداره جهل به مقدار هر یک که برنج خالص چقدره وزن کیسه چقدره، ندون مانعی نداره. لأن المبیع هو الجمله، چون مبیع ما روهم رفته این کیسه و برنج هست، لا کل فرد به خصوصه، نمیخوان بگن برنج جدا میفروشیم این کیسه کرباسی هم جدا میخوایم بفروشیم، تو وقت بگیم اون وزنش چقدره این چقدره. وقیل لایسه، البته رو همین جهت بعضیا گفتن صحیح نیست، مگه این که معلوم باشه که خالص برنج چقدره کیسه چقدره. وقیل لایسه حتی یعلم مقدار و کل منهما لأنهما فی قوت مبیعین، گفتن این بره خاطر اینه که به منزله دو مبیع هست، مثل اینه که دو چیز دارن میفروشن، هم برنج هم کیسه، چون در حکم دوتاست پس باید وزن برنج جدا معلوم باشه. لأنهما در قوه یعنی به منزله دو مبیع هست، و هو ضعیفان، ولی این قول ضعیف است. القول فی الاداب و هی اربعتم و اشرون، سخن در آداب معامله و مستحبات معامله هست که 24 ادب از مستحبات و آداب معامله را ذکر می کنیم، و همین ها هست که البته خیلی بخت آور هست و برای انسان روشن میشه که آورنده این قوانین از طرف خودش نگفته این حرفا، از عالم غیب گرفته، و الا 1400 سال قبل این مسائل، این همه آداب، اونم بین یه مردمی که جز خونریزی و غارت و اینها چیز دیگری نداشتن، اما این همه آداب برای معامله که انسان گیج میشه که چقدر اینها عالی بیان شده، چطور اون وقت بیان شده، این جز با مدد غیبی و وحی راه دیگری نداره. حالا یک، التفقه فی ما یتولاه من التکسب. اولش اینه که آشنای به مسائل معامله باشه. التفقه فی ما یتولاه، در کاری که عهده‌دار میشه، میخواد بفروشه بخرد، این باید مسائلش را بدونه. لیعرف صحیح العقد من فاسده، تا اینکه چه معامله درست نیست چه معامله درسته بشناسد. و یسلم من الربا، ضمناً سالم از ربا بشه، چون ربا ممکن هست که در یه مسائل پیش بیاد که خودش هم متوجه نبوده، ولی وقتی مسائل را بداند خود سالم از ربا میشه. ولا یشترط معرفت الاحکام بالاستدلال، البته کلمه تفقه که در روایات داریم تفقه بکند، این ظاهرش ولو اینه که یعنی مجتهد باشه، با فقه کامل وارد شده باشه که با استدلال باشه، ولی منظور این نیست، حالا یا اجتهاد کرده باشه یا مقلد باشه. ولا یشترط معرفت الاحکام بالاستدلال کما یقتضیه ظاهر الامر بالتفقه، ولو ظاهر امر به تفقه که در حدیث وارد شده ظاهرش اینه که یعنی با استدلال، چون فقه یعنی فهم عمیق، فهم غوردار، خب این وقته که استدلال همراهش باشه، ولی اینجا منظور این نیست، چون روشنه که اسلام نمیخواه همه مجتهد باشن در معاملهی که میکنن، پس منظور آشناییست اینجا فقط. بل یکف تقلید، لأن المراد به هنا معرفتها على وجه یسه، چون ما میدونیم که مراد به تفقه در اینجا شناخت احکام است به یه طوری که صحیح باشه کارش، حالا ان اجتهاد او تقلید. و قد قال علی علیه السلام من تجر بغیر علم فقد ارتتم فی الربا ثم ارتتم. حضرت علی علیه السلام امیر المؤمنین فرموده است که کسی که تجارت بکنه بدون علم، این فرو رفته در ربا. ارتتمه اینه که انسان فرو بره در یه جایی که نتونه نجات بده خودش را. ارتتمه فر ربا، غرق میشه در ربا. سمرتتمه، بادم فرو میره. یعنی خیلی ممکنه این مشکلات و مسائل براش پیش بیاد بی خبر. الثانی، التسویه بین المعاملین، تسویه بیندازد، برابری قرار بدهد بین مردمی که میان معامله میکنن. هر که آمد معامله کرد، شریف باشه یا وضیع باشه، چونزن باشه یا آدم ساده‌ای باشه که یه چیزی میخرد و رد میشه، بین مردم فرقی نگذره، بین المعاملین فل انصاف فرق نگذره. فل انصاف متعلق به تسویه هست، یعنی در انصاف دادن برابری قرار بده با همه مردم. فلا یفرق بین المماکس و غیره، فرق نگذره بین مماکس و غیر مماکس. مماکس اون کسیه که مدتی میسته میاره پایین، چونه میزنه به اصطلاح، تو را به خدا قسم میخواد کمش کن، مرگ من، بریش سفینه من، هی قسم کمش بکن، این بهش میان مماکس. یا غیر مماکس که خب هرچی گفت میده و رد میشه. ولا بین الشریف والحقیر، بین مردمی که در اجتماع مثلا وضع خاصی دارن که شریف بهشون میگیم، یا مرحله پایین تر دارن مثلا از نظر وضع اجتماعی که معمولا حقیر میگیم، فرق نگذاره. نعم، یک جا هست که گفتن اون عیبی نداره و اون عبارت از این هست که جهاتی که در دین امتیاز هست، فضیلت هست، چون خدا ترس هست مثلا فرق میگذاره، چون مثلا عالم هست فرق میگذره، این مزایای مذهبی، نه اینکه مزایای دنیوی، گفتن عیبی نداره برای او، ولی برای اون طرف کراهت داره. برای طلبش کراهت داره که چون میخوان فرق بگذارن به او یه چیزی از اون تر بگه آقا متشکرم ممنونم همیشه هم بره اونجا چی بخره که کمتر بهش میدن. فرمودن نه این کراهت داره، اون نباید زیر بار بره. و نعم لو فاوت بینهم به سبب فضیلت و دینن، اگه تفاوت بگذاره به وسیله فضیلتی مسائل دینی این لا بعثه، لکن یکره للآخذ قبول ذلک، برای آخذ کراهت داره. ولقد کان السلف یوکلون فی الشراء من لا یعرف، بعضی نسخه ها من هست هربا من ذلک، یعنی سلف گذشته مردم محترم گذشته دنیا و صدر اسلام و بعدش معمولا خودشون نمیمدن بازار چی بخرن، وکیل میگرفتن. وکیلم که میگرفتن نه یه وکیلی که بشناسن وکیل اوه، همینطور یه آدم ناشناسی بره یه چیزی برشون بخره بیاد. این دو جهت داشته که اون وقت رعایت حال اونها نمیشده، اولا خودش نیامده بوده بازار، این یک. دویم وکیلم یه وکیلی که بشناسنش که وکیل آقا است و از طرف آقا میخواد چیزی بخره نبوده، یه کسی ناشناسی. خب این از دو جهت مبهم بوده و نامعلوم بوده، مثل بقیه مردم یه چیزی میخریده و میآمده. ولقد کان السلف یعنی مردم گذشته یوکلون فی الشراء، وکیل میگرفتن در معامله. خب وکیل خودشون را کی قرار میدادن؟ من لا یعرف. من هم باشه درسته، ولی من باشه سرراستره و این نسخه حالا فعلا من چیز کردن. من لا یعرف هربن من ذلک، اگه من داشته باشه من این تبعیض هست و بیان برای یوکلونه میشه، یعنی وکیل میگرفتن. از چه مردمی وکیل میگرفتن؟ از مردمی که لا یعرف، شناخته شده نیستن، نمیدونن که مثلا وکیل آقا هست. اگر هم خود من باشه که یعنی وکیل میگرفتن کسی را، از اول مفعول و به هست خودش. هربن من ذلک، برای فرار از همین مسئله که نکنه یه وقت کمتر بخوان بدن به حساب این که آقا مثلا طلبه هستند یا اهل علم هستند. از سالس اقالت و نادم، ادب سیوم اینه که اگر کسی معامله ای کرده بعد از معامله پشیمان شده، حالا یا میبینه یه خورده ضرر داره یا ضررم نداره، خیلی براش لازم نبوده این معامله، حالا پشیمانه بالاخره، حالا که پشیمان هست مستحب است برای کسی که فروخته مثلا یا کسی که خریده، هر کدام او فرق نمی کنه، که اقاله کنند، یعنی معامله را برگردونن، معامله را به هم بزنن. اقالت و نادم، برگردوندن معامله کسی که پشیمان شده در معامله. قال الصادق علیه السلام ایما عبد مسلم اقال مسلما فی بیعن، هر شخص مسلمانی که اقاله کند برگرداند مسلمانی را در بیعی که کرده، اقال الله اسرته یوم القیامه، خداوند هم اقاله می کند لغزش او را، صرف نظر می کنه از لغزش او در روز قیامت. این پشتوانه فقط پشتوانه معنوی هست، یعنی یه معامله را برمیگردونه فقط برای خاطر اینکه خداوند عالم هم فردای قیامت لغزش و اثره او را ببخشد. حالا کلام در این هست که مصنف فرموده اند اقالت و نادم پشیمان باشه. خب این از کجای حدیث استفاده میشه که پشیمان باشه؟ در حدیث که ما نداشیم ایما عبد مسلم اقال مسلما نادما، این که نداشتیم اقال مسلما. این ندامت از کجاش استفاده شده؟ میفرمان ندامت از اثری که برای آخرت ذکر کردیم استفاده میشه، چون فردای قیامت که خداوند از انسان اقاله میکنه و صرف نظر میکنه، بنده گناهکار اونجا در چه حالتی قرار میگیره؟ در حال پشیمانی، اونجا روز حسرت است و روز پشیمانی که چرا من این کار کردم. خب خداوند عالم اونجا دستگیری ازش میکنه، چون اونجا روز ندامت است، از نتیجهش میفهمیم که صدر حدیثم که فرموده اقاله بکنند یعنی وقتی پشیمان هست. و هو مطلق فی النادم و غیره، حدیث مطلق است، هم نادم شامل میشه هم غیر نادم، الا ان ترتب الغایه مشعر به، الا اینکه نتیجه اثر مترتب کردن اثری که درش ذکر شده که اخاله خداوند باشه، این مشعر به، چون فردای قیامت ندامت هست. حالا مسئله دیگر اینه که این اقاله البته بعضی وقتا هست که خیلی پشتوانه مهمی نیست، برای خاطری که راه‌های دیگر هم هست. یه وقت هست که در معامله هیچ راهی نیست جز این که به انسان بگن آقا خوبه که صرف نظر بکنی، خوبه ثواب میبری، همین. یه وقت هست که نه، راه دیگر هم داره، هم خود مشتری هم خود بایه راه دیگر هم دارن، اقاله هم یه راهشه. مثلا تو مجلس معامله هنوزا نشستن و از جمله خیارهایی که ما بعداً انشاءالله میخونیم خیار مجلس هست، یعنی تو همین مجلسی که نشستن خیار هست، چیز تو همین مجلس که نشستن تا بلند نشدن و متفرق نشدن اختیار دارن که معامله را به هم بزنن، این اسمش میذارن خیار مجلس. خب حالا خیار مجلس دارن و هنوزا نرفتن، حالا آمدیم همونجا یکیشون پشیمان شد، در این حال آیا اقاله به درد میخوره یا فسخ میکنن؟ میگن خب چون خیار مجلس داریم، تو مجلس هنوز هستیم، فسخ میکنیم. و همینطور اگر که خیارهایی برای خودشون قرار داده باشن، گفتن که ما تا 10 روز مثلا خیار داریم اگه خواستیم به هم میزنیم، خب حالا در این حالی که خیار دارن تا 10 روز دیگه، اگه روز 5 پشیمان شده، اینجام جای اقاله هست؟ میفرمان که فائده اقاله و احتیاج به اقاله اون جاهایی هست که راه دیگری نباشه، و الا اگه خیار مجلس باشه که یا یه خیار دیگری داشته باشن، خب اونجاها استفاده از راه خیاری که دارن میکنند. و انما یفتقر الی الاقاله اذا تفرقا من المجلس، از مجلس رفته باشند که خیار مجلس ساقط شده باشه، او شرطا عدم الخیار، یا شرط کرده باشن که هیچ خیاری نداشته باشن، نه خیار مجلس نه خیار دیگری هیچ نداشته باشن. خب وقتی شرط کردن که خیار نداشته باشن، اسقاط همه خیارات کرده اند، خب اینجا راهی ندارن جز اقاله. فلو کان للمشتری خیارون فسخ به، اگه برای مشتری خیار باشد فسخ میکنه به وسیله این خیاری که داره. ولم یکن محتاجن الیها، اینجا بعضی نسخه ها واو نداره ولی این نسخه ها واو داره، ولم یکن محتاجن الیها، دیگه احتیاج نیست. خب حالا احتیاج نیست، درست. یک کسی سوال میکنه که آیا مشروع نیست اصلا؟ یعنی نمیشه دوتا راه داشته باشیم، هم به وسیله اقاله و ثواب اقاله، هم به وسیله این که فسخ میتونن بکنن، راههایی داشته باشن برای معامله به هم زدن. آیا در زمان خیار اصلا اقاله مشروع نیست یا مشروع هست؟ میفرمان اقرب اینه که هست، دو تا راه داشته باشن. و هل تشرع الاقاله فی زمن الخیار، آیا مشروع هست؟ یعنی در اسلام داریم شرع قانون قرار داده برای این اقاله در زمان خیار، یا اینکه قرار نداده اصلا، گفته وقتی خیار دارید اقاله هیچ؟ الاقرب و نعم، اقرب نه که بله، برای خاطر اینکه همین حدیث شریفی که خوندیم اونجا که نداشت ایما عبد مسلم اقال مسلما لیس له خیار، قید ایطوری که ما نداشتیم، که وقتی قید نداشتیم مدرک اقاله مطلق است، چه خیاری هم باشه چه نباشه، چه برای بایه چه برای مشتری چه برای هر دو، خیار باشه یا نباشه. نعم لشمول الادله له، یعنی در صورتی که زمان خیارم باشه، خصوصا الحدیث السابق، الحدیث السابق همین حدیثی که خوندی، فانه لم يتقيد بتوقف المطلوب عليها، در این حدیث مقید نشده بود که مطلوبشون یعنی به هم خوردن معامله متوقف بر اقاله باشه، یعنی هیچ راهی نداشته باشن جز اقاله، نه اینطور که نبود که. فانه لم يتقید به این که توقف داشته باشه مطلوبشون که فسخ معامله باشه بر اقاله، هیچ راهی نباشه جز اقاله. ولی چیزی که هست لا یکاد و یتحقق الفائده فی الاقاله، ولی حالا یه فائده فقهی نداره که یه فائده ای برش مترتب باشه، که حالا خیار که داری، اقاله هم داری، حالا اگه از راه اقاله وارد شدی یه فائده هم داره. نه، لا یکاد و یتحقق و یتعلق یتحقق الفائده تو فی الاقاله هین ازین، این اقاله فائده ای نداره مگه بعض صور. حالا صوری که هم خیار فسخ دارند هم از راه اقاله میتونن معامله را به هم بزنن، اینجاها را ذکر میکنیم که بعضیاش گفتن نداریم اصلا، ولی حالا فرضیست، احتمالیست. یکی اینه، یه مسئله داریم که اقاله خودش برگردوندن معامله هست یا اقاله بیع هست، این خودش یه مسئله نو هست. یعنی وقتی که مشتری آمد خدمت شما که بایع بودی، حالا پشیمان هست گفت معامله را برگردونید، اون یه معامله با شما میکنه، از شما میخرد و شما میفروشی، این هست اقاله. یا این که نه، اقاله اینه که آقا اون معامله به هم زدیم. اینطور بعضی ها گفتند از عامه که اقاله خودش معامله هست، یعنی خریدار وقتی که پشیمان شد، اگه مثلا فروشنده پشیمان باشه، باید برای خدا از اون میخره، میگه این که از من خریده بودی حالا به خودم بفروشو، پولتان به ات میدم، یعنی ثمن به ات میدم. اینطور خب اگه اقاله را یه معامله گرفتیم، اون وقت این میشه یه معامله نو. خودش وقتی شد معامله نو ممکنه فائده دار باشه. فائدهش چیه؟ یه مسئله داریم باب شفعه که بعدن میاد، که هرگاه کسی شریک داشته باشه و سهم خودش را فروخته به کس دیگری به غیر شریک، شریک وقتی که فهمید که شریک دیگری رفته مال مشترکشون را فروخته به کس دیگری، اون حق داره که اون معامله را به هم بزنه و برگردونه به طرف خودش. وقتی که شما یه شریک داری، بدون خبر شریکتون سهم خودت را فروختی به یک کس دیگری، حق و شفعه برای شریک شماست. حق و شفعه این، اون میتونه بیاد این معامله را به هم بزنه، بگه این پول را من میدم، مبیع باشه برای خود من که شریکت بودم، چرا رفتی به کس دیگری فروختی. حالا اگه اقاله را ما اسمش گذاشتیم بیع، خب در اینجا اگر که شریکی در کار باشه در همون معامله، میتونه او بیاد حق و شفعه داشته باشه و معامله را برگردونه به طرف خودش، ولو بایع از شما خرید، ولی یک کس دیگری که اون شریک است بیا برگردونه به طرف خودش. الا اذا قلنا هی بیعون، یک کسی بگه که اقاله بیع هست، معامله نوی هست، فیترتب علیها احکام البیع، و وقت احکام بیع بر خود این اقاله مترتب میشه، من الشفعه و غیرها، شفعه غیر شفعه، مسائلی که بر بیع مترتبه، هر نتیجه که برای معامله هست اینجا برای اقاله ثابت میشه. اما به خلاف الفسخ، فسخ حتما به هم زدن معامله هست، ولی اقاله اگه گفتیم بیعه میشه یه معامله نو. او قلنا، نتیجه دیگری که هست اینه که اگر در زمان خیار اقاله هم شرع تجویز کرده باشه، ممکن هست که این اقاله یه اثر برش مترتب بشه، و اون اثر اینه که آیا اقاله در زمان خیار معناش اسقاط خیار است یا معناش اسقاط خیار نیست. یعنی شما که میتونستی از راه داشتن خیار مجلس مثلا معامله را به هم بزنید، این که تمسک به خیار مجلس نکرده اید یا به خیار دیگری که داشتید نکرده اید و از راه اقاله فقط وارد شده اید، این خود این دلیل بر این باشه که خواستید بگویید که خیارات من ساقط باشه. مثلا بایع و مشتری هر دو خیار مجلس داشته باشن، خیار حیوان داشته باشن، خیار شرط داشته باشن، همه اینا دارن، یعنی از همه این راه ها میتونستن استفاده کنن، معامله را به هم بزنن، ولی از این راه ها استفاده نکرده اند، آمدن با اقاله به هم زده اند. مشتری مثلا آمده گفته آقا به هم بزن، اونم گفته چشم دوست دارم برای ثواب، اقل تو که اقاله کردم. آیا معنای این که بایع میگه اقل تو این هست که خیارات من ساقط، و چون این خیارات ساقط، راه منحصر شد به اقاله، و لذا از راه اقاله فقط من معامله را به هم زدم. بعضیا گفتن بله، تمسک جستن به اقاله، این معناش اینه که بقیه راه ها لغو، بقیه راه ها اسقاط من کردم. اگه این طور شد و وقت یه نتیجه دیگری اینجا پیدا میشه و اون اینه که اگه بعد معلوم بشه این اقاله باطل بوده، اقاله ای شد اما این اقاله بعد بفهمیم باطل بوده، مثل این که مثلا این کسی که اقاله کرده بوده چشمش بسته بوده، چشمش نمیدیده، یک کسی هم آمده فریبش داده که تو معاملهی که کردی با من بوده با او اقاله کرده، خیال میکرده مشتریش همینه، بعد معلوم شه که ای بابا معامله یک کسی دیگری کرده، مشتری یک کسی دیگریه، این اقالهی که اینجا کردن اصلا غلط بوده، اصلا درست نبوده، طرف معامله نبوده این شخص، خب این اقاله بی خوده. حالا که این اقاله شد بی خود، اگر گفتیم صرف این که بایع گفته اخلتو، همین که حاضر شده از راه اقاله استفاده بکنه، این معنیشه که من خیاراتم را ساقط کردم، دیگه نسبت به اون مشتری اساسی اصل کاری هم دیگه نمیتونه خیار خودش را اعمال بکنه. چرا؟ برای خاطری که همین که حاضر شده بود که اقاله بکنه، معناش این بود که من خیاراتم را اسقاط کردم. ولی اگر گفتیم نه، این اقاله چه صحیح باشه چه باطل باشه اصلا معنا نداره که ما بگیم خیاراتت باطل، خب چند تا راه داره، از یه راهش خاطر استفاده کنه، راه دیگر هم به جای خودش باشه. این دلیل بر اسقاط نیست، حتی به دلالت التزام هم دلالت بر اسقاط نداره. وقتی گفتیم دلالت بر اسقاط نداره، اون وقت این اثر برش مترتب نمیشه. بله؟ با کی اقاله بکنه؟ با خود یعنی اشتباه باشه اقالش یا درست باشه؟ ما میخوایم بگیم به حال خودش باقی علایانه، یعنی اقاله کرد یا نکرد، اقاله کرده؟ بله بله، یعنی بعد میفهمه که در معامله تدلیسی هم بوده مثلا، خب حالا اون مسئله ایه که آیا مثلا بازم میتونه، حالا که رفته دیگه معامله به هم خورده. او قلنا به ان الاقالت من ذل خیار اسقاط للخیار، یا اگه قائل شدیم که اقاله از کسی که خیار دارد و تمسک به خیار نکرده، این اسقاط خیارش هست، یعنی من از راه خیار نمیخوام بیام، اونا لغو، اگه این گفتیم معناشه لدلالتها علال التزام بالبیع، چون اقاله دلالت دارد بر این که من ملتزم به بیع هستم. اینجا عبارت یک کمی مندمج و مشکل ها که یعنی چی؟ اقاله یه دلالت داره، دلالت داره که بیع باید لازم باشه، یعنی خیاری نباشه، خیار نداشته باشه، معامله ای باشه لازم، چون بیع تا وقتی که خیار داره نه مشتری و نه بایع ملتزم بهش نیستن و عقدم عقد لازم نیست چون خیار داره. ولی اگه خیارشون را اسقاط کردن، گفتن ما خیار نمیخوایم، اگه خیارشون را اسقاط کردن، بی بر میگرده میشه چی چیز؟ میشه لازم، ملتزم بهش میشن که دیگه این باشه. حالا کسی که خیار داره اگه آمد از راه اقاله معامله را به هم زد، ای گفتن معناش اینه که با قطع نظر از اقاله معامله لازم بود و من صرف نظر از خیارات خودم کرده بودم، خیارات را ساقط کردم، فقط راه مونده اقاله، حالا اقاله کردم. اگه کسی ایرا گفت که به دلالت التزامی مثلا دلالت داشته باشه بر التزام به بیع، این کلمه التزامی که حالا میخونیم دلالت التزام منظور نیست، التزام به بیع یعنی من ملتزم هستم که این بی فسخ نداشته باشه، خیار نداشته باشه، فقط اقاله داشته باشه. و اسقاط الخیار لا یختص بلفظ، اگر کسی بگه که این آقایی که گفت اقاله کردم، ای که نگفت اسقط خیاری، این را که نگفت که چطوری خیار خودش را ساقط کرد، میگیم اسقاط خیار اختصاص به عبارت مخصوصی که نداره که باید بگه اسقط خیاری، این که لازم نیست. به هر رقمی انسان بفهمد که خیار خودش را داره ساقط میکنه، این همه کافیه. یکی از راهاش اینه که تمسک به خیار نکنه و از راه اقاله بخواد معامله به هم بزنه. همی که میگه اقلتو، این معناش اینه که من راهی نداشتم جز اقاله. چرا راهی نداشتی؟ چون در دلم اون خیارها را فسخ کرده بودم، اون خیارها را اسقاط کرده بودم. پس اسقاط خیار اختصاص به لفظ خاصی نداره، با همی عبارت اقلتو اون خیارا ساقط شده بوده. بل یحصل به کل ما دل علیه، عرشبت که اسقاط خیار حاصل میشه به هر عبارتی که دلالت بر او بکنه، من قول و فعل، کاری باشه، حرفی باشه، او وقت تحصل الفائدتو هین ازن یا تظهر الفائدتو هین ازن. خب نتیجه چیه؟ حالا فرضاً فهمیدیم که اقلتو یعنی من خیاراتم را ساقط کردم، این نتیجه چیه؟ نتیجه فقهیش نتیجهش اینه که فی ما لو تبین بطلان الاقاله، اگه بعد معلوم شد که این اقاله باطل بوده، حالا که معلوم شد اقاله باطل بوده، آیا دیگه معامله شون معامله لازم هست؟ چون از اقاله فهمیده بودیم که خیارها را فسخ کردند و اسقاط کردند، یا نه او خیارا به حال خودش باقیه؟ نتیجه اینه که لیس له الفسخ بالخیار، اگر گفتیم اقاله دلالت بر اسقاط خیار داره، دیگه نمیتونه اگر اقاله باطل از آب درآمد از خیاراتی که داشته استفاده بکنه و معامله را از راه خیار به هم بزنه. چرا؟ چون اسقاط خیار کرده. ولی چیزی که هست، بله؟ نه، اگه فرض شد که معامله به هم نخورده، اگه فرض شد که اقاله باطل بوده، اقاله باطل بوده، مثل مثالی که عرض کردم با غیر مشتری اقاله کرده بوده، خیال میکردم مشتری همین آقا هست، گفت من معامله که با شما کردم اقاله کردم، بعد معلوم شد که این که طرف معامله نبوده، اصلا کس دیگری خریده بوده، خب این اقاله باطل، یه حرفی زده بوده بیجا، معامله به جای خودش باقیه. حالا که معامله به جای خودش باقی هست، آیا اون خیاراتی که داشتن حالا هم داره نسبت به اون معامله؟ یا چون عبارت ولو به کسی دیگری گفته اقلتو، ولی لازمه عبارت اقلتو این بوده که من خیاراتم را فسخ کردم، حالا ولو بعد معلوم بشه که اصل اقالم اشتباه بوده، ولی اصل خیاراتش که دیگه به هم خورده، اگه گفتیم اقاله هر دو طرف داریم، یعنی بعضی وقتا هم هست که بایع تشیمانه میاد از مشتری میخواد که به هم بزنه، هر دو طرف را داریم. و یحتمل سقوط خیاره به نفس طلبها. حالا تا اینجا که میخوندیم راجع به وقتیه که یکی از اینا اقاله کرده، مثلا مشتری پشیمان بوده، آمده به آقای بایع گفته، بایع هم اقاله کرد، این تا اینجا حالا میخوندیم. مسئله دیگر اینه که آیا اگر مشتری هم خیار مجلس مثلا داره، خب خیار مجلس که داره، ولی در عین حال از خیار مجلس خودش استفاده نکرد و گفت آقای بایع مرا اقاله بکنید، آمد از راه درخواست از آقای بایع که اقاله بکنه خواست معامله به هم بزنه، آیا طلب اقاله هم مثل خود اقاله هست که موجب اسقاط خیاراتش باشه، همین خیار مجلسش ساقط بشه، آقای مشتری هم از چرا ساقط بشه؟ از راه این که بگیم خود تو که خیار مجلس داری چرا خودت نگودی فسخ تو؟ چرا گفتی آقای بایع مرا اقاله بکنید؟ از اون راه وارد شدی، معلوم میشه یه چیزی زیر این کاسه هست و اون اینه که تو خیارات خودت رو فسخ کردی، ولذا رفتی درخواست کردی. میفرمان احتمال داره که با صرف درخواست هم، اگه مسئله رو البته میدونه، اگه این مسئله رو شنیده باشه که طلب الاقالت اسقاط للخیارات، کما اینکه اقاله مثلا احتمال داره که مسقط خیارات باشه، اگه این مسئله رو میدونه طلب اقاله هم مسقط خیاراتش باشه. و یحتمل سقوط خیاره به نفس طلب اقاله، با همی که درخواست اقاله بکنه، مع علمه بالحکم، اما علم به این مسئله داشته باشه، همی که حالا میخونیم شنیده باشه. لما ذکرناه من الوجه، جهتش هم همینه که ذکر کردیم که کسی که داره میره درخواست میکنه که آقا بیاد اقاله بکنید، این معلوم میشه خیارات خودش رو اسقاط کرده، به دلالتی دلالت بکنه بر اینکه خیارات خودش رو اسقاط کرده. و من ثم قیل به سقوط الخیار، حالا یه نظیری داریم. نظیر اینه که همین مسئله نیست، شبیه به اینه. و اون اینه که اگه هم شما در یه معامله ای خیار داری، هم رفیقتون خیار داره، هر دو میتونید معامله را به هم بزنید، ولی شما رفتی به رفیقت گفتی اختر. اختر یعنی شما اگه دلت میخوا معامله به هم بزن، اگر هم دلت نمیخوا معامله را ثابت بدار. همینقدر شما این را رفتی گفتی. گفتن این معناش اینه که اما من که معامله را به هم نمیزنم، من خیارم را ساقط کردم، شما هستی که یا این طرف یا اون طرف دستته، هر کاری خواستی بکن. و من سمقیل به سقوط الخیار، اگه کسی خیار داشته باشه خیاری ساقط میشه، در چه صورت؟ برای اون کسی که گفت به رفیقش اختر، گفت تو هر کاری میخوای بکن. این معناش اینه که من خیار داشتم ولی ساقط کردم، من دیگه دنبال خیارم نیستم. و هو مرویون ایزن، روایت هم داریم که اگر صاحب خیاری به رفیقش گفت اختر، اون هم خیار داره. البته این صرف اختر یعنی من خیارات خودم رو اسقاط کردم. ولی حالا بالاخره نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که اقاله یا طلب اقاله اینا بالاخره خیار انسان را ساقط میکنه یا نمیکنه. این مونده بود. ول اقوا عدم السقوط، اقوا اینه که نه، فی الحالین چه طلب اقاله باشه چه خود اقاله باشه، اینا مسقط خیاری که انسان داشتن نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه دلالت آخه یا دلالت مطابقه باید باشه یا دلالت تضمن باید باشه یا دلالت التزام. ما به اون ضعیف‌ترین دلالت‌ها که دلالت التزام هم هست اینجا دلالت نداریم. چطوری اقاله دلالت میکنه برای اینکه من خیاراتی که داشتم اسقاط کردم؟ اینا پروروندن مطلب و شیر مالی به سر مردم بود، و الا چطوری اسقاط میکنه و چه دلالتی؟ لعدم دلالتهی علی الالتزام، چون دلالت ندارد این سخن بر التزام، یعنی طلب اقاله یا خود اقاله. اگه گفتیم اقاله هم مصدر هست و تأنیث نیست تائش، دلالت نداره اقاله، طلب اقاله بر التزام، یعنی بر اینکه معامله لازم و من خیار ندارم. التزام اول معناش اینه، دلالتی نداره. حتی بالالتزام یعنی حتی به دلالت التزام که ضعیف‌ترین دلالت ها هست، دلالتی در کار نیست. دلیلش هم اینه که اگر فهمیدن که اقالشون باطل بوده، میگه خب من خیاراتم به حال خودش باقیه، تو ذهنشون نمیاد که گفته باشن که ما خیاراتمون باطل. و نکته‌ای که در کار هست اینه که خب اینا فهمیدن اقاله ثواب داره، اینطور ثوابی که فردای قیامت خداوند از سر تقصیرات انسان در میگذره. اینا از راه خیار مجلس و خیار حیوان اینا وارد نشدن معامله را به هم بزنن تا ثواب نداشته باشن. اگه بگم فسختو که ثواب نداره که، اما اگه بگه اقاله بکن اونم اقاله بکنه، اون همه ثواب براش معین شده. اینا خواستن ثواب را ببرن، خب به خاطر ثواب اومدن اقاله کردن. و یجوز ان یکون مطلوبه من الاقاله تحصیل الثواب بها، این مطلوبشون که معامله به هم بخوره از راه اقاله تحصیل ثواب بوده به وسیله اقاله. فلا ینافی امکان فسخهی به سبب آخر، این منافاتی نداره که ممکن بوده فسخ هم بکنن بیعشون را به سبب دیگری که خیارشون باشه. و هو من اتم الفوائد، این از بالاترین فائده ها هست که ثواب الهی را میخوان ببرن، چرا؟ خیارات خودشون را فسخ کرده باشند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.